تشیع هویت و تاریخ. درس هفتم، مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی. بررسی تغییر یا ثبات اوصاف امامت از آغاز تا کنون. چرایی یکسان انگاشتن منکران امیر مؤمنان علی علیه السلام با منکران وحی از سوی عبدالله ابن عباس. دیدگاه ابازر و مالکش در نسبت به ولایت حضرت علی علیه السلام. بررسی سخنان اسکافی در المعیار و الموازنه پیرامون افضلیت امیر مؤمنان علی علیه السلام. علت اختلاف شیعه و سنی در کاربرد واژه‌های امام و خلیفه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته به گروه سوالات و شبهاتی پرداختیم که اصل جوهره تشیع رو اصیل می دانست و امامت امیر مؤمنان و اهل بیت رو از اساس می پذیرفت، اما در این حال معتقد بود که تشیع نخستین بیشتر جنبه سیاسی دارد یا اساساً جنبه سیاسی دارد و به تدریج ابعاد دینی و غیر سیاسی بر او افزوده شده. به یک دیدگاه از این میان پرداختیم، دیدگاهی که اعتقاد داشت که اساساً امامت در آغاز جز بعد سیاسی نداشته. دیدگاه دیگری که در واقع در ادامه همون دیدگاه نخستین مطرح شده این است که ما اوصاف امام و شرایط امام رو در آغاز با اون چه که بعدها در امامت شیعی مطرح شد همسان نمی‌بینیم. تشیع نخستین درست است که امیر مؤمنان رو جانشین پیامبر می داند، اما ویژگی هایی که برای پیامبر وجود داره، اوصافی که در نبی مکرم اسلام هست که بعضی از اونها رو ما برای امیر مؤمنان و اهل بیت هم می پذیریم، مثل عصمت یا علم خاص، این گونه اوصاف در آغاز وجود نداشته و به تدریج در بین شیعیان مطرح شده. بعضی از این نویسندگان پا رو فراتر گذاشتند و حتی تاریخ این تحول رو هم مشخص کردند. برای مثال گفتند مثلا نسب امام، نسب الهی امام مربوط است به قرن اوائل قرن دوم، یا بعضی گفتند مسئله عصمت برمیگرده به زمان امام صادق علیه السلام و توسط اشخاص خاصی که مثلا نام بردن، توسط هشام ابن حکم مطرح شده و قبل از هشام ابن حکم اصلا شرط عصمت برای امامت نبوده، اصلا این نظریه ساخته این فرد و مربوط به این دوره است. یا در باب علم امام گفته شده که علم خاص ائمه علیهم السلام مربوط است به تأثیر غلات و قالیانی که با افراط در ویژگی‌های امام به تدریج ائمه رو تا مقام خدایی پیش بردند. این گروه انحرافی غلات به تدریج اونقدر افکار خودشون رو توسعه دادند و دیگران رو در واقع تحت تأثیر قرار دادند که بعضی از شیعیان یا جامعه شیعه به تدریج این مسئله علم و علم ویژه برای او جا افتاد و الا پیش از او چنین مسئله مطرح نبود. حاصل این که این دیدگاه اصرار دارد که تشیع رو یک امر تاریخی معرفی کنه و اون رو مولود تحولات و تطورات تاریخی بداند که در شرایط خاص سیاسی، در شرایط خاص فرهنگی این گونه تغییرات رخ داده. خب این بحث بحث مهم نیست، به خصوص امروز هم در جامعه ما مطرح هست، برخلاف مباحث گذشته که چندان مورد توجه نیست و شبهات تقریبا سطحی تلقی میشه. این مطلب متاسفانه با نوشته هایی که در بین نسل جوان رواج پیدا کرده اندکی مورد توجه قرار گرفته و برخی از جوانان و حتی اهل تحقیق نسبت به او یک تمایلی نشان دادند. خب این مطلب تا چه اندازه واقعیت داره و آیا شواهد تاریخی این رو تایید میکنه یا خیر؟ ما در مقام پاسخ چند مرحله این بحث رو باید دنبال کنیم با همون حفظ اختصاری که مبنای ما در این گونه مباحثه. نکته اول این است که آیا شیعیان نخستین واقعا مسئله نسب الهی یا مسئله عصمت برای اونها مطرح نبوده و بعداً پیدا شده؟ یه نکته است. شواهد تاریخی روشن از منابع بیطرف یا منابع خود اهل سنت اقامه می‌کنیم تا معلوم بشه که این مطلب در بین شیعیان یا حتی غیر شیعیان روشن و آشکار بوده و چیزی نبوده که مورد انکار قرار بگیره. در بحث دوم صحبتمون در این است که آیا این ادعاهایی که شده که مثلا نظریه نسب یا عصمت در قرن دوم مطرح شده ای تا چه اندازه پایه علمی داره و صاحبان این اندیشه ها این سخنان خودشون رو بر چه مدارکی استوار کردند؟ این رو هم مورد بحث و تحلیل قرار خواهیم داد تا معلوم بشه بنیاد این نظریات به چه منابعی برمیگرده و در پایان با یک تبیین ساده سعی میکنیم به این سوال پاسخ بدیم و به نوعی برگردیم به اون بحث نخستینمون که در باب اصالت تاریخی تشیع بود. پس نکته و محور اول این است که شواهد تاریخی متعددی است که نشان دهنده تلقی دست کم گروهی از شیعیان است که از همون آغاز امامت رو با همین ویژگی ها می شناختند. به عنوان مثال من در جلسه گذشته اشاره کردم که کسی مانند ابن عباس، این به نقل از تاریخ طبری جلد 3 صفحه 289 که خب می‌دانیم که طبری از مورخان مورد توجه اهل سنت و کتابی است که تقریبا مورد استناد همگانه، او در شرح وقایع دوران خلافت خلیفه دوم حکایت می‌کنه که خلیفه دوم با بعضی از نزدیکان نشسته بودند و در باب شاعرترین عرب یا قویترین شاعر عرب بحث می‌کردند. ابن عباس وارد میشه، خب جوانی است، دارای مقامی است، حتی خلیفه دوم نسبت به او عنایت داره. این سوال رو عمر ابن خطاب از عبدالله ابن عباس میپرسه که چه کسی شاعرترین و قویترین شاعر عرب هست. حالا اون جوابی میده، داستان طولانی است. خلیفه دوم از فرصت استفاده میکنه و مطلبی رو عرضه میکنه و اون این است که ای عبدالله ابن عباس، مردم شما رو و شما اهل بیت رو دیدند اما بررسی کردند و خلافت شما رو نپذیرفتند. و خلاصه میخواست اینجوری وانمود کنه که اگر شما امروز در مسند خلافت نیستید و ما این منصب رو تصدی کردیم، این به دلیل رویگردانی مردم بود از شما. ابن عباس استشهاد میکنه به آیه شریفه که در اونجا گروهی رو خداوند متعال معرفی میکنه که کره ما انزل الله علیک، که از اینجا اشاره میکنه که ای خلیفه دوم، به نص قرآن کریم کسانی بودند که حتی ما انزل الله رو قبول نداشتند و این مسئله خیلی چیز بعیدی نیست. خب اگر کسانی اصل آیات قرآن رو قبول ندارند، یکی از مواردی که مورد وحی الهی بود امامته. نهایت اگر مردم نپذیرفتن، نپذیرفتن اونها به حقانیت امامت ربطی نداره. بس ادامه پیدا میکنه و خلیفه دوم که از این سخن ناراحت میشه که عبدالله ابن عباس منکران امامت امیرالمومنین رو با منکران وحی مقایسه میکنه، میگه شما خاندان پیامبر همیشه دارای حسادت و حقد هستید و یه حرفا خلاصه از کینه‌ورزی شما بلند میشه. اینجاست که ابن عباس آیه تطهیر رو میخونه، میگه ای خلیفه پیامبر، با این تعبیر که تو چگونه به اهل بیت پیامبر چنین اتهامی رو میزنی در حالی که خداوند متعال در قرآنش تنزیه کرده اهل بیت رو از این گونه صفات و روحیات و ملکات غلط، و چگونه شما جرأت میکنید که اهل بیت رو به این اوصاف منسوب میکنید؟ شاهد ما در این سخن و در این ماجرا دو تا نکته است. یک، این که عبدالله ابن عباس در مقابل ادعای خلیفه دوم که خلافت ما به اختیار مردم، به انتخاب مردم بود و شما رو مردم نپذیرفتن، به صراحت میگه امامت امریست مربوط به وحی خدا و اون چه که مهم است این است که آیا این امری که خداوند وحی کرده مردم میپذیرن یا نمیپذیرن. پذیرش مردم ربطی به حقانیت یک امر الهی نداره. در اینجا ابن عباس صریحاً امامت رو از مصادیق ما انزل الله میداند. پس مسئله نسب روشنه. در ذیل این ماجرا ابن عباس به آیه تطهیر استشهاد میکنه و اهل بیت رو معصوم از اوصاف زشت و بدی میداند به دلیل آیه تطهیر، که نشون میده در اون زمان مسئله عصمت اهل بیت برای کسی مانند عبدالله ابن عباس روشن است. نه تنها روشن است، بلکه هم برای نص و هم برای عصمت دلیل قرآنی داره. شاهد دیگری را عرض کنم. یعقوبی در ماجرای دوران خلافت عثمان نقل می کند که ابوذر غفاری مادام دائما به مسجد پیامبر می آمد و خطاب به مردمی که در مسجد پیامبر جمع شده بودند این جمله رو تکرار می کرد که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم ذریتا بعضها من بعض. اولی آیه رو می خوند، بعد بفرمود اما لو قدمتم من قدم الله و اخرتم من اخر الله و اقررتم الولایت والوسار فی اهل بیت نبیکم لأکلتم من فوقکم و من تحت ارجلکم. ببینید، میخوام بگیم اصحاب امیر مؤمنان شیعیان نخستین نه تنها مسئله عصمت و نسب برای اونها حل بود، بلکه مبتنی بر مبانی قرآنی مطلب مطرح میکردن. ابوذر دائم میاد توی مسجد اول آیه قرآن میخونه. آیه قرآن دلالت میکنه که خداوند متعال آدم، نوح، آل ابراهیم ذریتن بعضها من بعض، تمام این سلسله انبیای الهی که نسب از همدیگه میبرن، تمام اینها برگزیده خداوندند. می تعبیر استفاء در قرآن دقیقاً معنای نسب میده، معنای اختیار الهی میده. اول یادآوری میکنه که سلسله انبیا و اوصیای الهی در تاریخ به نص قرآن برگزیدگی دارند، منصوب الهی هستند. بعد می‌فرماد اگر شما مقدم کنید آن کسی را که خدا مقدم کرده، یعنی پس تقدیم الهی است. اگر شما علی را که خداوند اون رو مقدم کرد شما هم مقدم کنید و اون کسانی که خدا اونها رو مقدم نکرد شما اونها رو وانهید و اقررتم الولایت والوسار فی اهل بیت نبیکم، ببینید به اقرار بکنید به ولایت و وراثت. وراثت مقام وصایته، وراثت معنوی که امام از نبی میگیره، از پیامبر میگیره. میگه اگر شما به ولایت و وراثت اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به اون حضرت اقرار کنید شما از آسمان و زمین براتون نعمت میباره و نعمتهای الهی شما رو فروگذاری نمی کنن. خب ببینید این تعبیر تعبیری است که ابوذر در زمان عثمان مطرح میکنه، پس نه قرن دومه نه نیمه دوم قرن اوله. مطلب به این سنگینی و مبتنی بر مبانی اصیل. باز در همین تاریخ یعقوبی آمده، البته در مصادر دیگر هم آمده، که زمانی که مسئله بیعتگیری از مردم برای امیر مؤمنان علیه السلام رخ داد بعد از قتل عثمان، گروهی آمدن در مسجد مدینه و در باب مناقب و ویژگی های امیر مؤمنان داد سخن دادند که پاره از اینها از بزرگان تشیع به حساب میان. سخنانی که در اونجا آمده بسیار سخنان جالب و روشنگری است. من بعضی از اونها رو میخونم که مالک اشتر از جمله اون صحبتهایی که یعقوبی نقل میکنه، مورخ قرن سوم ما، میگه یا ایها الناس هازا وصی الاوصیا و وارث علم الانبیا، این علی که شما دارید او رو انتخاب میکنید و با او بیعت میکنید وصی الاوصیا، در بین اوصیاهای پیامبر جانشینان پیامبران گذشته این بر همه اونها برتری داره، در رأس و صدر اونا مینشینه و وارث علم انبیاست. مسئله علم لدنی و علم ویژه امام علیه السلام در اینجا تکرار میشه، العظیم البلا الحسن الولا تا آخر این تعابیر. باز شما میبینید در منابع مختلف کلید واژه هایی که در باب امامت به کار میره همه دال بر همین اوصافی است که بعضی ها منکرن که این اوصاف از آغاز بوده. من حالا به جایی که این عبارت ها رو بخونم فقط به این واژه ها اشاره میکنم که عزیزان محققان خودشون بتونن پیگیری کنن و این عبارات رو از تاریخ و حدیث ما بیرون بکشن. یکی از واژه هایی که دائم در باب امیر مؤمنان آمده، حتی در نامه ایشون به معاویه که کتاب الغارات رو نقل میکنه و جاهای دیگر آمده، همین واژه استفاست. گرد کردیم استفا واژه بسیار پرمفهوم و عمیقی است که قرآن کریم به جای نسب یا نسب به کار میبره. یا تعبیر وارث، چنان که در این عبارت اخیر هم دیدیم، وراثت، وصایت. ببینید اینا همه یکی از وجوه و ویژگی های اون امامت الهی رو روشن میکنه و اینها در کلمات پیامبر اکرم، در کلمات اصحاب کاملا روشن و برجسته است. یک نکته ای رو، حالا شواهد مختلف هست، اما یک نکته ای رو من اینجا اشاره میکنم. بله، اجازه فرمود من یک عبارت دیگری رو هم نقل کنم که این عبارت رو ابن اسکافی در این کتاب المعیار و الموازنه نقل میکنه، چون میدانیم ابن اسکافی از سنیان معتزلی مسلک هست، از معتزلیان بغداد هست که خب در این حالی که سنی هست، یعنی تشیع و تقدم امیرالمومنین را قبول نداره، اما کتابی می نویسد به نام المعیار و الموازنه، در این کتاب افضلیت امیرالمومنین را هم ثابت میکنه که اصلا مقام علمی امیرالمومنین قابل مقایسه با دیگرین نیست. در این کتاب یه عبارتی دارد جالبه، یه عبارت رو از خزیمت ابن ثابت که همون ذو شهادتینه که داستان معروفی داره از اون نقل میکنه، بعد از اینکه همون بیعت اتفاق میفته با وجود مقدس امیرالمومنین، اشاره میکنه به مردم، میگه ایها الناس انا قد تشاورنا واخترنا لديننا و دنيانا رجلا اختاره لنا رسول الله. ای مردم، ما نشستیم با هم مشورت و گفتگو کردیم، بعد از اینکه دیدیم سالهای سال جریان نبوت دچار انحراف شد، امروز به کسی رسیدیم، به امامی رسیدیم و امامی رو اختیار کردیم برای دین و دنیامون که اختاره لنا رسول الله، همون کسی که رسول خدا برای ما اختیار کرد. ما از این عبارت دو تا نکته رو استفاده میکنیم. اولا خزیمه به صراحت اعلام میکنه که اختیار امیر مؤمنان اختیار پیغمبر بود. این پیامبر بود که برای نخستین بار علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین معین کرد. ما هم امروز بعد از این همه سالهای زحمت و اسرت آخر رسیدیم به اون چیزی که نبی مکرم اسلام پیشنهاد کرده بود. یه نکته است. پس بنابراین مسئله اختیار و نسل مطرح بوده. نکته دوم تعبیر این است که اخترنا لدیننا و دنیانا، ما برای دین و دنیامون مردی را و امامی را انتخاب کردیم. باز نشون میده خزیمه از کسانی است که توجه دارد که امامت یک مقوله صرفا دنیوی نیست، یک رهبری ساده اجتماعی و سیاسی نیست، امامت یک امر دینی است. ما برای دینمون امام انتخاب کردیم، این کسی را که برگزیدیم قرار است دین ما رو رهبری کنه و زمام دین ما رو به دست بگیره، نه صرفا یک مسئله سیاسی است. البته در این عبارت این تعبیر اینکه ما اخترنا، ما تشاورنا، مشورت کردیم، انتخاب کردیم، مسئله است که انشاءالله من در جلسه آینده بهش اشاره خواهم کرد که جایگاه مشورت و اختیار امت و بیعت و امثال اینها چیست. اگر ما میگیم امامت به نسب و نسه، پس چرا شیعیان یا غیر شیعیان در باب امام به تشاور میپردازند؟ آیا این منافات با نسب دارد یا ندارد؟ خواهیم گفت که این منافاتی ندارد و خود این یک جایگاه ویژه‌ای در موضوع امامته. اما شاهدمون فعلا از این عبارت این است که کسی مانند خزیمه که از اصحاب رسول خداست به راحتی اینجا اظهار میکند که امامت امیرالمومنین اولا به نسب رسول خداست و نسب الهی دارد و ثانیا شمول دارد، جامعیت دارد، هم در امر دین و هم در امر دنیا. نکته ای که در اینجا میخوایم اشاره کنیم که در واقع جمع‌بندیه این اسناد تاریخی است، تعبیری است که یکی از مورخان بزرگ اهل سنت به نام قلقشندی در کتاب معاصر خودش یاد میکنه. او این مطلب رو در همین آغاز کتاب معاصر الانافه داره که در اونجا صفحه 8 به بعد بیانی داره. این بیان خیلی جالبه. تعبیر او این است، خوب الاده فرمایید، میگه اساساً واژه امام یک واژه شیعی است. این واژه در آغاز در بین اهل سنت نبوده. میگه مورخ داره از عمق تاریخ اسلام حکایت میکنه. میگه در آغاز ما هیچ شخصی یا هیچ گروهی در غیر شیعه نداریم که از خلیفه رسول خدا با عنوان امام یاد کنه. همه گفتن خلیفه، اما تعبیر امام مان شیعه است. با یه نکته بعد خودش میپرسه که چرا در آغاز شیعه گفت امام و دیگران گفتن خلیفه؟ میگه دلیلش این است که شیعیان در آغاز و از آغاز خلیفه رسول خدا رو به عنوان مقتدا اسوه و رهبر معنوی و دینی به حساب می آوردن. این برخلاف اهل سنت که اونها چون رهبر سیاسی می دانستن گفتن جانشین پیغمبر. خلیفه اول هم در آغاز که آمد صریحا اعلام کرد که من صرفا اداره امور جامعه رو می کنم، رتق و فتق می کنم، من سایر نقش های پیامبر رو بر عهده نمی گیرم. اما شیعه چون اعتقاد دارد که جانشین پیامبر ادامه دهنده رسالت نبی است، تعبیر قرآنی امام رو نسبت به خلیفه رسول خدا به کار می بره. قلقشندی میگه این تفاوت میان شیعه و سنی که سنی میگفت خلیفه، شیعه میگفت امام، باقی موند تا زمان عباسیان که میدانیم خلفای عباسی گرایش شیعی دارن، از خاندان پیامبرند، فرزندان عباس عموی پیامبرند. اینها چون سابقه تشیع دارند یا گرایش به جامعه شیعی دارند و اینها در عرف خودشون به جانشین پیامبر تعبیر امام به کار می‌بردند، از زمان خلافت اونها در نیمه قرن دوم این واژه امام وارد اهل سنت شد و الا تا قبل از اون زمان هیچ سنی واژه امام رو برای خلیفه رسول خدا به کار نبرده بود. ببینید خود این اعتراف و این نکته علمی دلالت می‌کند که انگاره شیعیان و اصحاب امامیه نسبت به امام و جانشین پیامبر با انگاره سنی تفاوت میکنه و اون عزیزان و نویسندگانی که استناد دادن و گفتن که شیعه از آغاز ویژگی های الهی برای امام قائل نبود، به این نکته توجه نکردند که اساسا ارتکاز و ذهنیت بزرگان شیعه اونقدر در این باب جدی بود که انتخاب واژه هم در بیان این معنا با دقت استفاده شده بود. خب این یک مطلب کلی که معلوم بشه که ما اسناد و مدارک تاریخی داریم که دلالت می‌کند بر اینکه امامت ابعاد غیر سیاسی دارد و شرایطی مانند نس یا علم ویژه امام یا مسئله عصمت مسائلی بوده که از آغاز در بین شیعیان مطرح بوده. اما محور دوم این است که این گروهی که چنین ادعایی می‌کنند و معتقدند که عصمت یا نسب بعدها آمده، اونها مبتنی بر چه ادله این رو مطرح می‌کنند؟ این رو انشاءالله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد و نشون خواهیم داد که ادله و شواهد اونها برای اثبات این مدعا کافی نیست، بلکه حتی بعضی از شواهد اونها عکس مدعای خودشون رو اثبات میکنه. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ وامینهیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر.